سنم هم 59.
آقای دکتر فرحبخش بفرمایید. پسر 12 ساله 164.41 قندشون هم گفتن 104.
بله، ایشون قدش خیلی بلنده، روی 93% هست، وزنش روی 42%، نسبت وزن به قد شده 7%. دچار سوء تغذیه نیست. اینکه یک بار قند ناشتا 104 بوده نباید ما رو بترسونه. ما باید آزمایش رو تکرار بکنیم، هم به صورت قند ناشتا، همین که در واقع شربت گلوکوز بدیم بچه بخوره، 1-2 و 3 ساعت بعد قند رو اندازه‌گیری بکنیم و همینطور قند سه ماهه یا هموگلوبین ایوانسی رو اندازه‌گیری بکنیم، بعد بتونیم قضاوت دقیق‌تر بکنیم. اینکه حالا با یه بار قند 104 ما بخوایم شیرینی و بستنی و همه رو از بچه ببریم، به نظر من کار اشتباهی.
بله، خانم 62 ساله چاقی شکمی دارن، پیاده روی میکنن آقای دکتر. بله. و خب میگم بینی کمبود پلاکت و این چاقی شکمی ارتباطی هست؟ حالا اعداد نفرستادم برامون.
خیر، هیچ ارتباطی نیست، اما به نظر میرسه ایشون به جایی که از مسیر مستقیم بره داره راه خودش رو دور میکنه. اگه با هر کدوم از همکاران متخصص تغذیه من مشورت بکنن، با یه برنامه غذایی میتونن چاقی شکمیشون رو درست بکنن بدون اینکه بخوان در واقع اضافه کاری هایی بکنن و اینکه فکرشون بره روی چیزهای دیگه.
کسی که دیابت داره فکر کنم گفتن هر روز عسل و آب لیمو بخوره.
بله، ما دو تیپ دیابتی داریم، اونهایی که دیابتی تحت کنترل هستن و اونهایی که دیابتی غیر کنترل هستن. اگر فرد دیابتی تحت کنترل باشد، بله میتونه استفاده بکنه، اما در دیابتی غیر کنترل اصلا نباید استفاده کنن تا زمانی که دیابتشون کنترل شده بشه. اینکه دیابتی تحت کنترل یعنی چی؟ یعنی اینکه قند ناشتا بین 80 تا 130 باشد، قند 2 ساعت بعد غذا زیر 180 باشد و هموگلوبین ایوانسی قند سه ماه زیر 7%.
بله، قند 163 و وزن 56 59 ساله، گفتن من صورتم استخوانی.
بله، ایشون بی ام آی ایشون 21 هست. متاسفانه ما ماده غذایی خاصی نداریم که بگیم این ماده رو بخور صورتت پر بشه، یا این ماده رو بخور بازوت پر بشه، یا این ماده رو بخور شکمت آب میشه. اینها در واقع فقط یک باور غلط هست. به هر حال ایشون اگر شروع بکنه به وزن گرفتن، کل بدن وزن میگیره، صورت هم به تبع وزن خواهد گرفت. حالا توصیه‌ای که میشه کرد که صورت ظاهر بهتر و بشاشتری داشته باشه این که آب زیاد استفاده بکنن، سبزیجات زیاد استفاده بکنن، در وعده نهار و شام حتما سالاد مفصل استفاده کنن، توی صبحانه حتما نون پنیرشون رو یا با سبزی خوردن یا با خیار گوجه استفاده کنن.
بله، قد بریم سراغ پیمک ها. قد 155 و وزن 72 آقای خانم فراهانی 53 ساله.
ایشون بی ام آی ایشون 29.97 در انتهایی ترین نقطه اضافه وزن و بعد به ورود به چاقی قرار گرفتن. یه برنامه ریزی خوب لازم داریم که ایشون رو تا زیر 60 کیلو وزنشون رو بیاریم پایین.
افسانه خانم گفتن سالمندن آقای دکتر، 155 و 73.
خب ایشون بی ام آی ایشون 30.3 هست. در سالمندان هم اگر بی ام آی بالای 30 باشه قطعا رژیم کاهش وزن رو نیاز داریم. با یه رژیم آهسته و پیوسته حدوداً ظرف 2-3 ماه ایشون رو مثلا 5 کیلو اگه وزنشون رو کم بکنیم وارد فضای نرمالشون خواهند شد.
آقای سعید کریمی پور 52 ساله 172 و 95. اضافه از دارن آقای دکتر؟
بله قطعا، ایشون دچار چاقی هستن، بی ام آی ایشون 32.1 هست و یه برنامه ریزی خوب لازم داریم که حدوداً 20 کیلو وزنشون تا 6-8 ماه آینده بتونیم کم بکنیم.
خانم رهبران قد 156 و وزن 80.
ایشون هم دچار چاقی هستن، بی ام آی 32.87، یه برنامه ریزی طولانی مدت برای رسیدن به وزن 60 کیلو، یعنی 20 کیلو وزنشون حداقل 8 ماه زمان نیاز داریم که بتونیم این رو کم بکنیم.
بله، خانم هاشمی 158 و 95.
بی ام آی 38.5، ایشون در چاقی واضح نزدیک به چاقی مفرط قرار گرفتن، یه برنامه ریزی 1.5 ساله نیاز داریم که حدوداً 35 کیلو وزنشون رو کم بکنیم.
بله، پسر 6 ساله 120.22 آقای دکتر، واسه هم از منحنی استفاده کنیم. امروز خیلی از سوالات مربوط به بچه ها
کودکان بود.
خب
بله.
خوبه واقعا این که توجه کنیم و حساسیت داشته باشیم. بفهمیم
پسر بودش؟
بله.
ایشون قدش روی 82% هست، وزنش روی 67%، نسبت وزن به قد شده 46%، عالیه.
بله. عزیز دیگه پیمک ارسال کردن از کاشان، گفتن که تب سوزنی به من دستور دادن که 3 روز فقط سیب زمینی بخورم، درسته؟
بله، تب سوزنی به عنوان یه تب آلترناتیو یا جایگزین میتونه کمک بکنه به رژیم های کاهش وزن خب این طب قدیمی چینی هست، 6000 سال در واقع قدمت داره، طبی است که میشه روش در واقع صحبت کرد و بحث داشت، اما این که بخوایم در کنارش یه رژیم غلط بدیم، نه، به هیچ عنوان نمیپذیریم. اگر ما میخوایم از طب سوزنی استفاده بکنیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما از اصول درست خوردنمون خارج نمیشیم. یعنی حتما هر کسی هم که برای شما طب سوزنی انجام میده، اولا باید تخصص تو این کار داشته باشه، یک، دو، اینکه روی رژیم شما نباید دستکاری بکنه. نهایت اینه که رژیم کاهش وزن توسط متخصص تغذیه در کنار اون طب سوزنی تجویز بشه.
خانم 68 ساله با جسه استخونبندی ریز 58 150 912 592.
ایشون بی ام آی شون 25.7 هست، میتونن همین وزن رو مدیریت بکنن.
بسیار عالی. 155 68 914 018. ببینیم
ایشون بی ام آی شون 28.3 هست، حدوداً 12 کیلو وزنشون رو باید طی 4 ماه آینده کم بکنیم که وارد نرمال بشن.
188 96 188 96 50 ساله هستن. آقا
بی ام آی 27.1 هست، حدوداً 10% وزن همون 9 کیلو رو کم بکنن وارد نرمال خواهند.
شماره شون هم هست 918 070. دوستان خیلی ممنونم، زمان ما تمام شد. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
ساحل آرامش،
من چطوری به نظر میام؟ مهربون یا جدی؟ بد اخلاق؟ متعهد؟ نمیدونم. خیلی دلم میخواد بدونم آدم ها در مورد من چه فکری میکنن. اصلا منو چطوری میبینن؟ منو دوست دارن؟ منو میپسندن؟ اصلا آیا من باید یه جوری باشم که همه منو تایید کنن و خوب منو بگن؟ وقتی که در مورد خودم فکر میکنم، خیلی از چیزها رو در مورد خودم متوجه نمیشم. بعضی وقتا آدم ها یه چیزایی در مورد من میگن که احساس میکنم اصلا درست نیست. بعضی وقتا هم انگار آدم ها منو خیلی دوست دارن و فقط خوبیای منو میبینن. خیلی دلم میخواد ارزیابی درستی از خودم داشته باشم. این ارزیابی حتما به پیشرفت من کمک میکنه، به دوستیام، روابطم، حتی موفقیت شغلیم. اما به کی و به چی باید اعتماد کنم؟ آیا ارزیابی خودم در مورد خودم درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. اگه به یاد داشته باشید، ما شروع کردیم راجع به خودآگاهی صحبت کردیم، شروع کردیم راجع به اجزاء خودآگاهی مطالبی رو مطرح کردیم که از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم، ویژگی‌های هیجانی رو راجع بهش صحبت کردیم. امروز هم میخوام راجع به ویژگی‌های رفتاری که از دیگر اجزاء خودآگاهی هستش براتون صحبت کنم. همونطوری که تو داستانی که اول برنامه پخش شد شنیدید، اون خانم اعلام می‌کردند که دیگران من رو خیلی بی احساس شناسایی کردن یا برچسب بی احساس بودن به من زدن، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. اتفاقا من خیلی آدم احساساتی هستم که توجهم به خیلی از مسائلم هست، یعنی شاکی بودن از این قضیه. خوبه بدونیم همه ما یک سری رفتارها رو به صورت عاداتی انجام میدیم و ویژگی‌های رفتاری خاصی رو از خودمون بروز میدیم. مثلا وقتی که من به موقع سر کار بیام، وقتی قرار میذاریم با دوستانمون سر ساعت سر قرار باشم، کارهام رو که بهم محول میکنن سر موقع انجام بدم، حتی اگه در لپتاپ منو باز کنن همه فایلای من مرتب چیده شده باشه، این مجموعه رفتارها، این مجموعه عادات باعث میشه که به من بگن آدم منظم یا من خودم رو منظم ارزیابی کنم. این ویژگی رفتاری. یا مثلا ممکنه کسی رو خسیس بدونن یا کسی رو آدم نامرتبی بدونن. به هر حال هر کسی با یک رفتاری شناخته میشه که البته اون ویژگی های جسمانی و هیجانی هم که گفتیم تکمیل کننده این ویژگی رفتاری هستن. مثلا وقتی من میگم یک نفر مهربونه، یک نفر از نظر هیجاناتش میتونه واکنش های مهربانانه داشته باشه و تو رفتارش مهربانی رو هم نشون بده. یعنی اینا جدایی از هم نیستن، تکمیل کننده هم هستن در حقیقت. خیلی موقع ها برداشتهی که ما از رفتار خودمون داریم با قضاوتی که دیگران دارن از رفتارهای ما میکنند متفاوته. ما غافلیم نسبت به اون ویژگی ها. البته این به این معنی نیستش که اونا دارن درست میگن. لزوماً برداشت دیگران از رفتار من همیشه درست نیست، ولی خب برداشتی که اونا دارن و قابل تأمل باید باشه برای من. بازخوردهایی که افراد به من میدن باعث میشه که من یه مقدار نسبت به آنچه که بهش بیتوجه بودم در رابطه با ویژگی های خودم بیشتر دقت کنم، به خصوص اگر این اطرافیان نزدیکان من باشن، کسانی که سالیان سال منو میشناسن. خوبه اینجا من یکی از مراجعین خودم رو براتون مثال بزنم. یه خانم آقایی بودن توی جلسه مشاوره که اومده بودن، خانم اعلام می‌کردن که ایشون خیلی قضاوتگره، نه تنها خانواده یعنی خود خانم و فرزندان رو، بلکه همه مردم رو همش داره قضاوت می‌کنه و آقا پذیرای این قضیه به هیچ عنوان نبودن. خب یه تکلیف دادیم تو این زمینه، ازشون خواستم که برن و از خانواده نزدیکشون، یه خانواده 7 نفره‌ای داشتن، درخواست کنن که ویژگی های مثبت و منفی ایشون رو بهشون اعلام کنن. وقتی این اتفاق افتاد، از مجموع 7 نفر 4 نفر اعلام کرده بودن که ایشون خیلی دیگران رو زیر سوال میبره یا قضاوت میکنه. اونجا بودش که انگار یه تلنگری به این آقا خورد و اگه تا اون موقع فکر میکرد خانومش مثلا حالا رو حساب یک سری مسائل داره این حرفو میزنه، اونجا به این نتیجه رسید که پس یه چیزی هست و تصمیم بر این گرفته شد که حالا ایشون یه تغییراتی رو تو خودشون ایجاد کنن. پس گرفتن بازخورد از دیگران خیلی میتونه به ما در زمینه شناخت خودمون کمک کنه. حالا ممکنه که افرادی که دارن به ما بازخورد میدن با ما رابطه خیلی نزدیکی هم نداشته باشن، غریبه تر باشن. خب مسلمه به خاطر اینکه اینها شناخت زیادی روی ما ندارند، ممکنه بازخوردهاشون واقعا اونی نباشه که ما بخوایم بهش توجه کنیم. البته توجه رو باید بکنیم، منظورم اینه که بخوایم خیلی روش مانور بدیم، ولی واقعیت امر اینه که بازخورد از طرف هر کسی که باشه به ما کمک میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم، اشراف بیشتری روی اجزای خودآگاهی خودمون داشته باشیم، ولی از طرف نزدیکان باشه خب خیلی قابل تعامل‌تر هستش در حقیقت. یه زمانی هم هستش که ما یک چیزهایی رو در وجود خودمون داریم که دیگران نسبت به اون اطلاعاتی ندارند، ولی ما می‌خوایم با بقیه صمیمیت بیشتری رو برقرار کنیم. لازمه که یک مقدار در رابطه با ویژگی‌های خودمون بیشتر اطلاع رسانی کنیم به این افراد. البته باز هم این خودفاش سازی در حقیقت مستلزم این هستش که یه مقدار ریسک کنیم، خطرپذیر باشیم، همونطوری که تو گرفتن بازخورد باید اون توانایی شنیدن خیلی چیزا داشته باشیم در مورد خودمون از طرف دیگران. پس من تا حدی راجع به خودم صحبت میکنم که نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگران آسیب بزنم. مجموعه اینها میتونه به من کمک کنه من رو ویژگی های رفتاری خودم هم توجه بیشتری داشته باشم، هم بتونم مانور بدم. یه سری چیزا رو میپذیرم، یه سری چیزا رو هم تغییر میدم. اما تکلیف امروز برای شنونده های عزیز رادیو سلامت، قرارمون این باشه که بیایم یه لیستی از ویژگی‌های خوب و بد که تو خودمون سراغ داریم، یعنی اون چیزی که من خودم راجع به خودم میدونم رو تهیه کنم و یادداشت کنم تو همون دفترچه‌ای که گفتم برای خودآگاهی همراه خودتون داشته باشید. از بقیه بخواید، ترجیحاً نزدیکان و حالا از افرادی که تا حدی هم شما رو میشناسن، بخواین ازشون که یک سری ویژگی‌ها رو در مورد شما بیان کنن. اگر توانتون زیاده بخواین ویژگی منفی رو بگن، در غیر این صورت همون ویژگی مثبت هم بگن برای کار ما کافی هستش. بعد بیایید مقایسه کنید با آنچه که خودتون نوشتید. حالا میخوام ازتون که یه جدول برای خودتون بکشین، ببینین این ویژگی هایی رو که بهتون بازخورد دادن چقدرش رو میتونین تغییر بدین، چقدرش رو تا یه اندازه‌ای میتونین روش مانور بدین و چقدرش رو اصلا نمیخواید یا نمیتونید تغییراتی توش ایجاد کنید. موفق باشید.
اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجوری که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
دکتر آواز.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دکتر پشت این آمبولانس چیکار می‌کنه؟ بنداز پشتش سری ترافیک رو رد کنین دیگه.
آمبولانس هم علکی آجرش رو زده گوله داره میره. من بیان اگه یه دونه مریض توش بشه.
بی بچه ها تو خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
دفعه رو باست
ترافیک هم بودون نیست، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
باد آن روزگاران یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با نام و یاد خداوند رؤوف و بی‌نظیر در کنار شما مهربانان بار دیگر خدمتگزار شدیم تا دعوت کنیم شنونده یاد یاران امروز باشید.
امداد و انتقال. هدف از ایجاد پست اورژانس و حتی در بعضی موارد اورژانس مادر که چندین پست امداد و پست اورژانس را پوشش می‌دهد، پشتیبانی‌های تخصصی از رزمندگان و یگان‌های رزمی بود. مهمترین وظایف پست اورژانس در دفاع مقدس شامل این موارد است: ارائه خدمات امدادی و درمانی و انجام اقدامات حیات بخش به مجروحان و تثبیت وضعیت پزشکی مجروحان و مصدومان، تهیه اسناد پزشکی و تشکیل پرونده مجروحان، اعزام مجروحان با شرایط خاص به بیمارستان‌های صحرایی، تهیه آمار و اطلاعات مجروحان و ارائه به مراکز مربوطه و سازماندهی و شیفت بندی نیروی انسانی. همچنین داشتن حداقل 8 تخت و 2 تخت احیا، حضور پزشک، جداسازی مجروحان بدحال از دیگر مجروحان، داشتن بانک خون، قابلیت نگهداری مجروحین بدحال، وجود تجهیزات کامل احیا، داشتن پد و حضور پزشکان متخصص از الزامات یک اورژانس بود. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سرو قامتتان را سپر تند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق.
بچه ها عقب عقب میمودن، تیراندازی میکردن تا بتونن اون تو خاکریز مستقر بشن، دیگه در یک خاکریز لخری مستقر بشن جلو دشمن و پاتک شروع بگیرن. در این حالت برادر جلالی از ناحیه شیقم ستاتی خورده بود.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم، برمیگردوندیم با آمبولانس بیمار رو منتقل میدادیم بیمارستان و جلو در بیمارستان تحویل میدادیم، برمیگشتیم سریع.
شما در آمبولانس حضور داشتیم، چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحان؟
اولیه بیمار در از جمله بستن زخم و پانسمان و بست سر.
من بیمارستان امام خمینی تهران به صورت افتخاری میرفتیم، سعیمون بر این بود که امداد رسانی کنیم.
باید به شنونده هامون بگم که شما نه تنها در اون زمان امدادگر بودید، در حال حاضرم در کنار همسر عزیزتون که جانباز هستن هنوز هم نقش پرستار رو دارید.
من افتخارم اینه که همون زمان سال 60 با یکی از همین عزیزان مجروح
سنسل در کنار یک دیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این نهضت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند. وجود پربرکت آنان قلب تپنده است که خون صبر و استقامت و وفاداری را در تن این امت بزرگ می دواند و این چنین حیات ما دم به دم با نفخات جانبخش روح القدس تجدید می گردد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
برمان شما.
شما الان کجا
بخواهی تشکیل بردیم؟
چیفه؟
چند نوی بار شما داریم این دیم؟ یه ششومین باره. محتاجی مدام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس هستیم در استان زیبای آذربایجان غربی، جناب آقای غنیزاده. ضمن عرض سلام و ادب برای ما خواهند فرمود خاطرشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت خاطره‌ای که من میتونم برای بعد از زمان دفاع مقدس بگم، زمانی که سپاه اقدام کرد نسبت به پاکسازی منطقه و آزادسازی مناطقی که با وجود اتمام جنگ هنوز دست اشرار بودن. بعد یک منطقه بود که ما اونجا برای به عنوان نیروی بهداری بودیم. بعد عملیات شروع شد و تعدادی از رزمنده ها ارزم به خدمت با توجه به این که اشرار چندین سال بود در منطقه بودن، نسبت به منطقه آشنایی کامل داشتن، دچار مجروحیت شدن و تعداد مجروحینمون به بهداری انتقال پیدا کردن. در همین حین ما مشغول مراقبت از اینا بودیم. نوع برخوردی که مجروحین با ما داشتن یاد دوران دفاع مقدس رو در ذهن ما زنده می کرد. با وجودی که اصابت تیر بود به شکم، دست یا اینکه مثلا روی مین رفته بود، ما تعداد با توجه به وضعیت منطقمون و تایم زمانیمون که شب بود، مسکن و داروهای آرام بخش تعداد و میزانش کم بود. به هر کدوم از این مجروحین با وجودی که جراحت بالایی داشتن میخواستیم مسکن بزنیم، میگفت که ببر واسه اون یکی مجروح که جراحتش بیشتر از منه به اون بزن، من میتونم تحمل کنم. و شب تا صبح که ما اینا رو انتقال بدیم به عقبه، اینا مشغول دعا و ذکر بودن که واقعا یاد ایام دفاع مقدس رو تو ذهن ما زنده کرد و این بهترین خاطره عمر من تو دوران خدمتمه که عرضم به خدمت دیدم.
انشاءالله قبول باشه. شما از یادگاران اون دوران هستید و الان هم با همون روحیه دارید در بیمارستان‌های شهر ما مشغول خدمت هستید. زنده باشید انشاءالله و این خدماتتون خالصانه مورد قبول درگاه الهی. ممنون، متشکر، خداحافظ.
اگه روز و شب دنیا عمر قرار بتش بیشه، یه جمعه این کلاف کوه به دستش ما میشه، به دستش ما میشه. اگه پشت بهاره کوچه بابون نشستن آب یخ بندون رو میبینم، بدونم شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و
نمیشینم. البته بد نیست این را عرض بکنم که حالا یادم نیست خبر تو رادیو اعلام شده بود یا نه، شهید صیاد تماس گرفت با من دفتر ریاست جمهوری و گفت و بعضی از تفصیلات را هم گفت، از جمله گفت الان که من دارم با شما حرف میزنم عراقی ها صف کشیدن برای اینکه اسیر بشن. خیلی تعبیر جالبی بود. من سوار شدم، برای فاصله رفتم خدمت امام همون بعد از ظهری. طبعه مردم دیگه تو خیابون ها پر بودند و اظهار محبت میکردند و اظهار شادی میکردند و اینا. رفتم همین تعبیر رو به امام گفتم، گفتم آقای صیاد میگه که عراقی ها صف کشیدن که بیان اسیر بشن، یه صف طولانی 10,000-15,000 نفر.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی؟